أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته در رابطه با تفرق علل عوامل و اینکه یک واقعیتی است و لذا چگونه می شود یک جامعه ای رو دعوت به عدم تفرق کرد، در حالی که تفرق حادث میشه و بخشش هم مربوط به ما نیست. یه سری آدم های بی خودی هستن که ما نمیتونیم همش به تعبیری برای اینکه تعذیه به هم نخوره هر کاری که اونا میگن قبول بکنیم. به این رسیدیم که یه بحثی هم مطرح کردیم، اون که بگیم روایت داله بر اینه، چون تفرق واجبه، چون عدم تفرق واجبه، اجتماع واجبه، و اینو اضافه بکنیم به بحث دیروز که امر و نهی به چی تعلق میگیره؟ به مقدورات ما، چیزی که در حوزه قدرت ماست، و از اون طرف تفرق در حوزه قدرت نیست جلوگیری ازش لابد منه. به همین جهت باید بگیم که یک عاملی پدید بیاد که اون عامل عبارت هست از امامت، و این امامت چون اسمت داره و پذیرفته میشه، اون وقت میشه امر کرد مردمان رو که به این امامت تن بدید. چرا؟ چون وقتی تن بدید هم مانع از هوای نفستون میشه، حسد بشته میبرزید، چون جایگاه رقیبی رو شما نیست، و دومنم چون اعتماد دارید به یک فهمی که این فهم مسئول از گناه، مسئول از خطاست، لذا میتونید به این مسئله پابند باشید. البته اینجا ممکنه کسی سوال بکنه، خب چرا زمان خود پیغمبر این نشد؟ بحث در این نیست که این واقع شد یا نشد، بحث اینه که باید بشه مثل خیلی از کار دیگه. خب مردم باید ایمان بیارن، خب نیاوردن، این که دلیل نمیشه بگیم که حالا چون نیوردن مأمور بهشون نیست، باید این کارا میکردن و انجام ندادند. این نکته استفاده وجوب امامت، ضرورت امامت برای اجتماع و همچنین عصمت برای امامه، که اگر با این استدلالایی که کردیم که البته خب ممکنه بعضی اینا رو قبول نداشته باشن، ازش اونی که استفاده میکنین اینی که یک امامت معصومانه یا امام معصوم برای یک جامعه لازم. اون وقت حالا سوال که اگه در غیبت چه کنیم در دوره های بعد، سوال های بعدیست. اما وقتی ورود میکنیم به روایات، در روایات هم این بحثی که آیه اصلی که خوندیم که شرع لکم من الدین ما وصابه و والذی اوحینا الیک و وصینا ابراهیم، در این مسئله گفتیم خب شرع لکم چی؟ دو چیز، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. ذیل این روایاتی داریم که متعدد هم هستن و اتفاقا همشون اشاره کردن که این عدم تفرق در ولایت امیرالمومنینه. آیات دیگه قرآن هم که بحث تفرق توش وارد میشه و من جملته همین آیه خودمون و ما تفرقو، باز روایاتی ذیلش هست که مراد ولایت مولا الموحدینه. البته بعضیاش اومدن گفتن که خطاب اصلا این رعای شریفه وسا شرع لکم من الدین اصلا خطاب به ائمه است. روایتی از امام رضا کافی جلد یک صفحه 226 از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه که گفته ان اقیم الدین یا آل محمد ولا تتفرقوا فیه، اصلا که ان آیه مال خطاب به اوناست. یک روایاتی داریم که نه، این خطاب به شیعیانه، از امام صادق روایتی است، بهار جلد 26 صفحه 291 که از حضرت راجع به این سوال شده که هل کان رسول الله یعرف الائمه. سوال جالبی بوده که پیغمبرم ائمه رو میشناخته یا نه، بعدن به مرور درست شده. به عبارت دیگه از اول قرار بوده همینا باشه یا بالاخره بعدن هر کدوم به دنیا اومدن دیدن کدوم بهتر، خدا همون انتخاب کرد. قال حضرت میفهمن انوه یعرفو، نو هم میشناخت این قال پیغمبر. بعد میفرماید که شرع لکم من الدین یا معشر الشیعه، یعنی خطاب رو به شیعیان میکنه. ولا تتفرقوا. این از امام صادق. یک روایاتی هم داریم که اینها نه، خطاب به همه است، باز از امام صادق، بهار جلد 56 صفحه 228. در اونجا میفرماید ولا تتفرقوا فی زیل همین آیه، روایتش طولانیه من دیگه این بنده شو میدارم، کنایتون ان امیر المومنین. بعدم زیل آیه بود که کبر علی المشرکین، میگه این کبر علی المشرکین که سنگین براشون میاد این که ولایت امیر المومنینه. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این چیه؟ این امر یعنی ولایت علیه. روایت دیگری است از خود مولا المبهدین، بهار جلد 66 صفحه 82، که اونجا گفته اصلا تفرق، خیلی نکته جالبی است، تفرق یعنی اعتداء دشمنیشون علا اوسیاء الله. امیرالمومنین در خودش رایی نمیگه من، بعدها ائمه خیلی روشن حضرت امیر رو وارد کردن، اما که همه دعوت به نفس باشه اوسیاء الله، میگه اصلا این تفرق همون دشمنیه با اوسیاء الله. نتیجهش اینه اجتماع یعنی پذیرش اوسیاء الله. پس امر اصلی در شرع لکم دین، شرع لکم من الدین، اون چیزی که تشریع شده، قرار داده شده، راه براش قرار داده شده، یک اقامه اون دینه و دوم اجتماعیست که مبتنی بر امام معصوم باشه. حالا ممکن ان تصرفی به احکامش از باب مثلا وللفقیه جمیع مال رسول بتونیم مسئله رو در بعضی از مواردش تصریع به بحث فقاهتی هم بدیم که محتاج بحث‌های فقهی است دیگه، در این بحث کلامی و یا بحث تفسیری نمی‌گنجد. اما باز نکته‌ای که بهش توجه بکنید این که اون چه در روایت هست اون نکته‌ای نیست که ما میگیم، اگر اون نکته بود که ما بود میگفتیم خیلی بهتر بود، مؤید ما بود. قریب المنظرند، همخانند، دیوار به دیوارند، و دقیقا اونیست. اونها میگن تفرق در امامت نباید بکنید. ما از این یه پله دیگه رفتیم، یه مطلب دیگه گفتیم که همینه، میگفتیم چرا؟ چون تفرق یه امریست که فی‌الواقع انجام میشه، چه این میشه نکرد، یعنی ضرورتش رو کنه، ضرورت عقلیش و نه ضرورت شرعیش رو. روایات در مقام این بودن که بگن این لا تتفرقو این نهی شرعیست، ما بحثمون در این بود که نه، این نهی عقلیست، اصلا امکان این عدم تفرق جز با جمع شدن دور یک امام معصوم نیست. لذا اینا دو تا بحثن. در همه روایات، من از روایاتی که تا اونجا که دیدم، اینم همه روایات رو بنده خودم استقصا نکردم، یه دفعه دیگه هم گفتم یک سایت خوبیست الوحی، یه چند بار دیگه هم بهش اشاره کردم، ذیل هر آیه معمول روایاتی که هست رو اوورده، خیلی راحت میشه. این روایت هم که داریم نقل میکنیم از او داریم نقل میکنیم، ولی تتبع اینجور در روایات کار بسیار صعبیست. خب الان البته واقعیت این نعمتی هست که برای کسایی که تحقیق میکنند یه کار میکنند، این بحثای نرم افزاری یه نعمتی فراهم آورده که گذشتگان ما از این طبیعتا محروم بودن. در این روایات همه شد تا اونجا که من دیدم شاید قریب مثلا تعداد زیادی عدد شده میتونم بگم زیر آیات متعدد با این مضمون، اینا همشون از ضرورت شرعی مسئله سخن میگن. این که این کهن یک امر و نهی شرعی است، خدا گفته باید این گونه بکنی. بحثی که ما دیروز گفتیم به اضافه اون نکته که اول اضافه کردیم، اون نکته هم که اول اضافه کردیم بود که امر و نهی باید به مقدورات باشه و این که دعوا نکنید یک غیر مقدورشون به من ارتباط نداره، بخشش به شما مربوطه. ازا این باید برگرده به اینکه یعنی برید به یک امامی یک جایی. بحثمون بیشتر با اون بحثایی که همه مقدمات چه خواستیم بگیم این بود که برسیم به یک ضرورت عقلی در مسئله، یعنی که همه استفاده یک حکم عقل کنیم، نه انطباق رو بدیم به انطباق شرعی. باز اشتباه نکنید، آیه شرعی است، انطباق بر معصومین در روایات ما انطباق شرعی است، اما انطباق بر معصوم در بیانی که ما داشتیم انطباق
شرعی.
چون استدلال نکردن اونا، بزرگ نه تو روایات ما فقط گفتن، گفتن این اون است، این نیمده استدلال کنه. ما حرف امام رضا و حرف امام صادق رو تعبدن میپذیریم، اما من تعبدن نگفتم، من برهان آوردم.
باشه، اونا
آیه
اتی الله
دیگه،
ما تعبدن میپذیریم،
اما نه اونجا ارشاد و حکم عقله، اون اتی الله اتی الرسول هم اگه ارشاده یه مشکله ای رو دفتن تو اخذ قصد قربت و بردن تو اون داستان، اون رو بردن ارشادیش کردن. و الا خود اونم اول بحثه، نه مولویه، کما که ما هم میتونیم بگیم حالا مولویه نگیم، بحث دیگه است. دور پیش میاد و میگن خودش شامل میشه، که دورم پیش نمیاد، چون پیروزا حالا شما صبح نبودید هیچ دلیل موضوع خودش نمیشه، یعنی دلیل شامل خودش نمیشه. حالا اشکالاتی که اونجاست، اما نه اونها انطباقش یه آیه اومده از خدا، این آیه که از نهی خدا اومده مراد چیست؟ روایات بدون برهان عقلی میگن مراد علی بن ابی طالب، این انطباق انطباق شرعی است. ما میگیم مراد معصوم است به استدلال عقلی، از دو زاویه راجع به قضیه رفتیم، اینکه انطباق روی موضوع دادیم، اونا از باب انطباق با روایات و تعبد ما نه، البته اگر برهانمون کامل باشه. خب
اینکه در تعویل هست تفسیر نداره به استدلال شما نمیزنه، اینا تعبیری هستن، نه تفسیر.
کدوما؟
هیچ کس بدون این روایات نمیتونه واقعا برسه به این که عقیم الدین یا معشرشیه، عقیم الدین یا مثلا تعیمه.
اگر که حالا نهایتا اگر این روایات رو ما قبول کردیم که ائمه رو در مقام تفسیر قبول داریم، اگر سند رو قبول نکردیم خب نه، و اگرم پذیرفتیمش که این مضر به آیه نیست، چون آیه رو که نیمده که تغییر ببره، تفسیر آیه است، و مضر به حرف ما هم نیست، چون ما انطباق عقلی دادیم اون انطباق شرعی، هر دام روی مورد بردیم، مشکلی پیش نمیاد، تضادی نداره. اگر نکته‌ای دارید ما خالف کتاب الله بذار کنار، ولی نکته شما گفتی از راه دیگه‌ای همون وافق کتاب الله بوده که اشکال نداره. خدا تمام کلام در آیه 4. بعد می فرماین که و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. خب امر نشدند، طبیعتا امر خدای سبحان، امر نشدند صیغه مجهول، مگه این که خدای سبحان را عبادت کنند. در رابطه با عبادت یه بحثه، چون چندین بار مفصلا در بحث‌های مختلف مطرح شده و گفتیم و بنامونم هست که اینجا اون چیزایی که جای دیگر رو بحث کردیم دیگه احاله بدیم. خلاصه بگیم عبادت مفهومی که ما گفتیم یعنی غایت الخضوع همراه با یک فعل مناسب، و به همین جهت میشه پرستش. حتی غایت الخضوعی که همراه با فعل مناسب نباشه از نظر واژگانی و از نظر لغت عبادت نیست. شما نهایت خضوع رو هم نسبت به یک کسی داشته باشید، حالا پدرتون باشه یا امام معصوم یا پیامبر، بهش نمیگن تعبد، عبادت، بلکه اون که باید فعلی باشه که عرفاً وضع برای این کار، مثل سجده کردن، مثل حالا اگه در مسیحی ها برن مثلا فرض کنید زانو زدن، مثل رکوع کردن، یا مثلا حالا در یهودی ها یه جوره ممکنه عرفای مختلف افعالشون که برای این وضع متفاوت باشه. البته طبیعتاً این عبادت به معنی الاخصه یا خاص الخاصه. اشاره بار دارم میگم که ما عبادت سه تا معنا داریم. یه عبادت در مقابل توسلی داریم، میگیم تعبدی توسلیه، به این میگیم عبادت به معنی الاخص. نماز، روزه، حج، حتی مثلا عتق، اگه کسی میخواد عبدی را آزاد کنه باید قصد قربت کنه. و یکی در داستان عبادت به معنی الاعم، شما هر کاری میتونی با قصد قربت انجام بدی. شما الان نشستی اینجا داری گوش میکنی، این کار رو سعی کن برای خدا انجام بدی. البته برای خدا همینجوری نیستان، باید فکر کنی که این کار فایده‌ای داره بر خدا، من این کار رو میکنم در مسیر اهدافی هم برای خدا، لغلغه لسانی نیست که قربت الله، یعنی با این کاری بکنی چون امری داره، چون مستاق. به این میگن عبادت من الام و عبادت به من الاخص. اما یک چیز داریم عبادت به معنی خاص الخاص، و اونم افعالی هست که وضع برای عبادت کردن، مثل صلات، مثل سجده، مثل رکوع. اینجور افعال اینا عبادت هست، یعنی افعال مخصوصه برای عبادت هست که اینها برای غیر خدا حرامه. البته ممکنه شما این کار رو انجام بدید بلا قصد خضوع، حالا حرام هست یا حرام نیست بحثش در جای خودش، که آدم بگه آقا من مثلا فرض کنید سجده میکنم ولی قصد اینو ندارم، حالا این آیا حرام هست یا حرام نیست، این شکلشو ایجاد میکنم، این فعلو میارم، مثلا حالا اینجور گلا میشم اما بنا ندارم که توپو کنم، حالا با هم الان فعلا کتکم نزنم فعلا کارم حل بشه، این حرامه یا حرام نیست، یعنی آیا عبادت خاص الخاص رو ما میتوانیم بلا قصد خضوع و خشوع و عبادت و تعبد و تقرب این کار رو بکنیم بر غیر خدا، بحثش داره میشه. خب پس این هم به معنای عبادت. در این بحث مفصل فکر میکنم در بحث، اگر حالا دوستان خواستن کسی بگرده و پیدا بکنه، در بحث صنم و بحث مجسم سازی اونجا بحثش رو به طولهی و تفصیله مرحوم حاجی آقا مصطفی یه حرفایی داشتن، امام نکاتی داشتن آوردیم بحث کردیم. جمع‌بندیمون تا اونجا که یادمه این بود که عبادت یعنی غایت الخضوع مع فعل المناسب الموضوع له، این فعل برای او بحث شده باشه. خب و ما امرو الا لیعبد الله، لیعبد الله، خداوند را عبادت کنند. دو، این عبادتشون هم مخلصین باشه، حنفا هم باشن، اقامه صلات هم بکنن، ایتاء زکات هم کنند. راجع به دونه دونش میرسیم و بحث میکنیم، بحثایی هم داره انشالله، بحثاشو دندازه وسعمون مطرح میکنیم. منتها قبل از این که وارد الفاظ عبادات، الفاظ آیه شریفه بشیم، سه چهار تا نکته داریم که این سه چهار تا نکته رو مطرح کنیم. نکته اول این که پیوند این آیه با آیه قبل چیست؟ در آیه قبل فرمود و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. اونها متفرق نشدن مگه بینه آمد. بعد بلا فاصله می فرماید که و ما امرو و امر نشده بودند به این که کاری بکنند، فقط امر شده بودند به عبادت. ممکن که این واو رو حالیه بگیریم که برخی از مفسرین گرفتند، به این معنا میشه که آیه اول میگه، این آیه شماره 4 میگه که اینها بعد از اینکه بیانه آمد تفرق کردند در حالی که چیز خاصی ازشون نخواسته بودیم. ما همونی ازشون خواسته بودیم که قبلا خودشون توی کتاباشون بود، این که قول یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء، ما همون میخواستیم، ما چیز دیگه ازشون نخواستیم. اگه واو حالیه بگیریم که معاشور دیدم اشاره کرده، ظاهرا قبل از او شاید در سایر تفاسیر نباشه، اینه که خیلی معنای لطیفی میشه به این معنا که اینا بعد اینکه بیانه که خود رسول الله باشه اومد، اینا تفرق پیدا کردن. حالا یه عده‌شون مسلمان شدن، یه عده‌شون نشدن، دعوا کردن، از تو جدا شدن، و حالان که در حالی که چیز خاصی از اونا نخواسته بودیم، ما نکته خاصی به اونا نگفته بودیم انجام بدن. خب این عبادت خدا مخلصین له الدین که خودتونم تو تورات و انجیل دارید، اقامه صلات و زکات هم که خودتون دارید، ذالک دین القیم، من همون دینه دیگه، دین جدیدی نیست که ما گفته باشیم. اما اگه واو رو واو حالیه نگیریم و واو عطف بگیریم، عاطف جمله به جمله، باز هم این معنا رو میشه براش استفاده کرد، اما طبیعتاً یه مقداری سخت‌تر میشه. با واو حالیه خیلی بهتر میشه. معمولاً به طور عادی واو رو واو عاطف گرفتن، کسی هم واو استیناف نگرفت. هازا اولا. نکته دوم این که خب این عمرو نائب فاعلش کیه؟ کیا عمرو؟ بعضی ها گفتن اهل کتاب. اگر ما واو رو حالیه بگیریم که دیگه حتما اهل کتاب میشه، چون سخن داریم میکره و ما تفرقو در حالی که عمرو، همونهایی که تفرقو عمرو، عمر و اهل کتاب. خب اینجا دوباره دو گروه میشه، عمر و در کجا و ما عمر و الا لیعبدو، عمر و گفتن عمر و در تورات و انجیل، در حالی که اینا در تورات و انجیل امر شده بودند که این کارو بکنن. اما اگه بخوایم صریح‌تر و ساده‌تر بیان بکنیم، و ما عمرو توسط رسول الله، این معنای دوم معنای مناسب تری است. چی میشه؟ میگه بعد از اینکه بیانه آمد، بعد ما جاءتهم البینه، که کی باشه؟ که رسول الله باشه. اینا چه کار کردن؟ تفرقوا، در حالی که عمرو خود پیغمبر به اونها امر کرده بود که بابا بیایید عبادت کنید، خالص باشید، زکات بدید، نماز بخونید. اینم چیز جدیدی نبود، خودتون هم باشید. چرا الکی دالیداد میکنید؟ چرا مخالفت میکنید؟ یه احتمال دیگه به ذهن ما میرسه و اون این که بگیم نه، ما عمرو فقط خطابش به اهل کتاب نباشه، و ما عمرو انسانها، همه انسان ها، یعنی هم اهل کتاب هم مشرکی. به چی؟ به همین اموری که گفته شده. کجا؟ در فطرتشون. چون این اموری که گفته شده، اینا احتیاج به دستور مستقیم قرآن و کتاب و تورات و اینا نداره. میگه بله اهل کتاب تفرق کردند، در حالی که این یک امر وجدانیه. توحید و خلوص لله، شکر منعم یعنی عبادت خدا، و همچنین هم زکات. چون قبلا گفتیم بحث زکات یعنی بحث این که انسان به هم نوع خودش برسه، این یکی از بحث‌های فطری انسان است. یه بار این بحثش رو مطرح کردیم، همین امسال هم بود فکر میکنم، که اصلا قوام اجتماع جامعه به این شکل میگیره، انسان ها در جامعه میان و اتفاقا هم اولین چیزایی که قرآن دست گذاشته روش در مقام هدایت ایتار زکاته. اولین نقدهایی هم توی کفار قریش داره بخله، میگه شما چرا مال یتیم رو بشنمیدید؟ ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، این یتیم رو میخوره. بعد چه کار میکنه؟ هیچ به طعام المسکین توجه نمیکنه. یعنی رفته از نظر تبلیغی اون نقطه‌ای که خود اونا به وجدانشون میدونن کار بدی میکنن، همون رو دست گذاشته روش. که همون وقت گفتیم در بحث‌های تبلیغ از نقطه‌ای شروع کنید که بحث علاوه بر برهان جدلم باشه. یعنی چی؟ یعنی از مقبولات طرف مقابل شروع کنید، البته برهانی باشه، چون میتونه جدل باشه میتونه برهان. من از قضایای استفاده کنم که هم یقینی و درستن و هم مقبولن، ولی برید رو مقبولات طرف چیزی شروع نکنید. الان میرسید به یه بی حجاب، خب بهش بگید آقا حجاب چرا نداری؟ بود اصلا میخوام داشته باشم چی میگه؟ ولی اگه نقطه‌ای شروع کنید که آقا شما مثلا چرا خدا رو قبول نداری، چرا ایمان نداری، معنویت نداری، اون نقاطی که به هر حال طرف خودش قبول داره، از اون نقطه شروع کنید. و همونجا هم گفتم دوره معاصر چرا سخت‌تر شده تبلیغ از دوره‌های قبل، به خاطر اینکه در بسیاری از ناهنجاری‌هایی که ما بد می‌دونیم توسط جامعه، غربی‌ها اومدن تفلسف کردن، اصلا اینا رو میگن چی میگه بله. یعنی شما مثلا همجنسگرایی رو تو جوامع اسلامی اصلا لازم نیست بگید که این قبیله، همه قد که بگید آقا اینه هم میگن قبول بده، اما اونا اصلا الان میگن نه چی میگه این اشکال داره. یا در سابق ایام بحث حجاب اینجوری بوده، شرب خمر اینگونه بوده، کما که الان مثلا مواد مخدر اینجوریه، شما کافی بیارو بگید آقا خجالت نمیکشی، میگه درست راست. اما حالا اگه نفری به این نقطه رسید که نه اصلا اشکال نداره چی میگه؟ گفتم بهتون مثالش اینجا گفتم، طرف یه نفری رو ترک داده بود، زحمتش تو دوباره رفته بود، طرف معتاد شده بود، دوباره ترکش داده بود، دوباره معتاد شده بود، آخرش گفت آخه تو عقل نداری، دین نداری، آخه عقل و شعور و شرف هم چیز خوبیه. حال نگفته بود که جا نداریم، گفته بود که عقل و شرف و دین و اینا نداری که میری دنبال این. گفته بود آقا ایزه میدیم من بگم؟ من سوالم از تو اینه که تو عقل نداری چیز میگه خوب نمیکشی، این سوال من از توی که تو بای عقل نداری آقا چیزی که ببینید. داستان پس اینه، اینو پیرامون صحبت کرده بودیم، ولی داستان که در اینجا داریم اینه که ما بگیم عمرو اعم از شرایع و فطرت ها، چون اتفاقا مواردی که میگه یک خلوص لله امر تکلیف امر فطریه، عبادت خدا فطری انسان هاست، حداقل در اون روزگار اینا در عبادت شبهه نداشتن که باید خدایی رو بپرستن، حنیف هم باید باشن که حالا به معناش اشاره میکنیم به صورت دقیق. بعدم اقامه صلات یعنی چی؟ یعنی همون شکرش رو به جا بیارن. حالا اگر منو دعا بگیریم که میشه ارتباط بگیرن ازش تقاضای نیرو کنن، اگرم عبادت مخصوصه بگیریم که میشه وزیر مجموع شکر، اصل شکرگزاری هم امر فطریه. ایتای زکات هم به همین جهت که گفتم اونا قبول داشتن، همه که باید به نوعی به دیگران کمک کرد، این کمک احتیاجی نداره شما دیندار باشید، بگم همه افرادی که دنیا هستن اگه خوب باشن کمک رو به احسان رو انجام میدن، احسان تابع دین نیست، حتی ممکنه در مواردی که ما علی المحسنین من سبیل بحثایی در اونجا باشه اینو بهتر همونجا بکن. پس و ما عمرو و غالیه سان میگه این اهل کتاب بعد اینکه بیانه آمد تفرق پیدا کردن، پیغمبر رو ول کردن، در حالی که واقعا انسان‌ها امر شدن توسط فطرتشون به همین چیزایی که ما میگیم دیگه. من که چیزی غیر فطرت شما نمیگم. فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما همونو میگیم که فطرت شماست، همونی میگیم که مطابق امر فطری شماست. حالا میگه به حال ظاهرش رو باید استظهار هر کسیه، من نمیتونم.
با حالی هسته عمونم با اهل کتاب برمیگرد
میشه؟ نه اونش مشکل نداره. یعنی و ما عمرو من حیث و انسان، و ما عمرو انسان ها، و ما عمرو همه. من الان به شما میگم آقا ببینید جملهش میشه خیلی هم ظاهر دقیقه میشه، شما چرا با من در افتادی؟ مگه من غیر اون چیزی میگم که انسانیت بهش امر میکنه؟ شما چرا با من در افتادی؟ مگر همه مأمور به این نیستن که این کارو بکنند؟ این همه مأمورا نمیشه دیگه. شما چرا با پیامبر در افتادی؟ مگر در حالی که همه انسان ها مأمور به همین حرفای ما هستن، فقط مخصوص من و تو نیست، مخصوص همه. بگم از نظر عمرو، عمرو به امور، البته هم شرایط هم تکوین، هم اهم از تکوین و امور فطری و امور تشریعی باشه. اینم از این. نکته سوم در بحث لیعبدوست، یه بحث بسیار اینجا پیچیده است. دقت بکنید، بحث مهمی است، ان شاءالله بتونیم امشب جمعش بکنیم، چون بحث رگه های اصولی هم داره. بحثش رو البته قبلا یه جاهایش هم تو بحثای بحث امر به خصوص در بحث خطابات قانونی مطرح کرد. این لیعبدو یه ایراد داره. ایرادش هم اینه که گفتند لام لام قایت نیست و ما امرو الا ان یعبدو. شما همه ان یعبدو معنا بکنید، ما هم تا حالا همجوری معنی میکردیم. امر نشدند مگر به عبادت، چون امر مأمور به میتونه با متعدی بشه، میتونه بدون اون بشه. امر از صلات، میتونم بگه امر به صلات. خب اینجا نما امرو الا به عبادت، شما چرا لام اومده؟ چیش هم به ذهنش نمیرسه. یعنی چی؟ اگه ما بخوایم صاف ساده معنا کنیم این میشه امر نشدند مگر به غرض عبادت، برای عبادت، نه به. من امر میکنم شما را برای این چه پول بر من بیاری، به این چه بری بانک. ببینید دو تا چیزه. امر میکنم شما را برای این چه با سواد بشوی، به این چه درس بخوانی. امر میکنم شما را برای این که عاقبت به خیر بشی، به پدر و مادر احترام بذارید. دو تا چیز مختلفه. شما دارید لام رو به به معنا میکنید، در حالی که لام به برای است معناش. هم جو صافتاده که میان یه ضرب مطابق چیز با برای معنا میکنه. شاهدش هم این که عبدالله بن مسعود همینو و ما امرو الا ان یعبدو خونده، برایتش ان یعبدو. خدا رحمت کنه عبدالله بن مسعود در همه جای قرائت ممتاز متمایزی داره دیگه، اینجا هم اینجوری. اصلا آیه رو و ما امرو الا ان یعبدو خونده، نه لیعبدو. خب معلوم شد که ما در هر امری یک آمر داریم، منم، یه مأمور داریم، شمایی، یه مأمور رو به داریم، اون کاری که باید انجام بدیم، یه مأمور رو لعجله داریم، یعنی چرا من به تو امر کردم، غرضم چیه، هدفم چیه، نتیجه چیه، علت قایی چیه. اون میشه معمول عجله. اونی که با لام متعدی میشه مأمور لعجله، نه مأمور به. پس اگه ما اینو بخوایم اینجوری معنا کنیم این میشه و ما امرو الا برای این که چی کنند؟ عبادت کنند. یعنی مأمور لعجله عبادته. خب مأمور به چیه؟ نگفته مثلا امرو به صلات لعجل العباده، لعجل تعبد. اینو گفتن این زاد. اگه لام و لام معنای حقیقی بگیرید اینه. اینجا من میخواییم این نکته ای رو بگیم. یکی ممکنه بگه آقا این نه خلاف ظاهره. به خلاف ظاهر مسئله رو حل کنه. اون وقت بهش میگیم چرا خلاف ظاهره، چجوری حل میشه؟ میگه اصلا بدونید در ادبیات عرب ما یه لامی داریم که به معنای ان ناسب است. اینو فرخ گفته. فرخ گفته ما در عرب یه لامی داریم به معنی الان و سر دو تا مفعول میاد. یک مفعولهای اراده، دو مفعولهای امره. تو قرآن هم زیاد داریم. یورید الله لیذهب عنکم الرجس. نه باید بشه یورید الله ان یذهب. اصلا لام اونجا امه. خدا اراده کرده که ذهاب بده از شما، نه برای ذهاب. خب چیو؟ اگه اونجوری باشه دوباره یک مراد و یه مرادون لحظه بدان کنیم. یورید الله چیو مثلا بگه؟ احترام شما رو. چرا؟ برای این که از شما رجز کرد. میشه قایت، نه مراد. من در ارادم بگم، مثالا در امر گفتیم که مطلب روشن باشه. من اراده میکنم که شما بشی رئیس شهر. برای اینکه شما بشوی رئیس شهر میرم با مردم صحبت میکنم. کاری که من میکنم صحبت با مردمه، اما هدفم چیه؟ اینکه به تو رأی بدم تا بشی رئیس شهر. اون هدف فعل من، مراد من اونیست. مراد من کاریست که دارید انجام میدم، کاریست که دارم انجام میدم. گفتن نه، در اراده انما یرید الله لیذهب، این یعنی ان یذهب. لام یعنی ان. در جای دیگه یرید الله لیبین لکم، این یعنی یورید الله ان یبین لکم. در هر جام امر اومد باز لام به معنای ان است. پس کن ان، لام به معنای ان، ان ناسبه‌ای که وارد فعل میشه مصدر سازی میکنه دیگه. فعل رو تبدیل به چی میکنه؟ به مصدر میکنه. تبدیل به مصدر میبره میشه مفعول. پس مثلا چی؟ یکیش همینجا، یه جای دیگه هم گفتن امرنا لنسلم لرب العالمین، یعنی امرنا ان نسلم، امر شدیم که اسلام بیاریم، از امر شدیم به تسلیم شدن. اینو میگن این اصلا در ظاهرشه. یعنی چنده وقتی لام مدخوله در معمول امر و اراد واقع شد به معنای انه. اگه این رو بگم خب خوبه، ممکنم از همینجا بپذیریم و بگیم هم قبوله. ممکنم هست بگیم حالا شاید اونجوری هم معنا بکنیم، بتونیم یه جوری درستش کنیم. یعنی بگیم یعبدو قایت صلات مثلا چیه؟ اون فعلیست که شما باید به قایت برسید. میگم جلوتر بحث روزهای آینده بهش میرسید که بگیم اون یعبدو عبادت قربان کل تقیه این حالا اونه، این هم یه احتمال. ضمن اینکه همینجا بگیم که همینجا قبل اینکه اون حرفا رو بزنیم، این که ما لام و معنای ان بگیریم با توجه به تعدد و حضورش در فعل اراده و فعل امره و اینکه یه عدیبی مثل فرا این رو گفته و فخر رازی و حتی ناشور و متکلمین همین مفسرین جدید و حتی کشاف و بقیه همه قبول کردن، این بسیار ظاهرتر از اینه که لام رو به معنای خود همون لام تعلیل بگیم. اما یه وقت شما میگید این ظاهره، ما با حضرت فخر رازی را میاییم، اما یه وقت میگه اینجا اون بحثیه که میخواییم مطرح کنیم، میگه اصلا محاله خدا غرض داشته باشه. این بحث مهمیه در بحثای کلامی که آیا خدای سبحان از افعالش غرض داره یا نداره. اشاعره و اهل حدیث میگن خداوند در افعالش غرض نداره. یه گروهی دارن که نه، خدا در افعال غرض داره. معتزله و امامیه میگن غرض زائد بر ذات نداره، غرض داره اما غرضی که بیرون ذات باشه نداره. زائد یعنی در اینجا معنی مغایرته. در فلسفه وقتی میگن زیادت الماهیه علی الوجود یعنی مغایرت الماهیه با وجود، زائد بر ذات یعنی مغایره با ذات، خارج از ذات. خب اینجا این بحث مطرح میشه که اصلا خدا میتونه امر کنه به قرضی. حالا این قرض هرچی میخواد باشه باشه، ما از اینجا از این آیه خارج میشیم، چون آیه ممکنه که بگه آقا این عبادت واقعا مأمور لازم نیست، غایت نیست، این مأمور بهه، قبول میکنیم به ظاهرش، اما اون استحالهی که شما دارید میگید و قبول ندارید. میگم سراغ دلیل. این بحث آیه همینجا بسته، میخوایم بحث دیگه رو مطرح کنیم که بحث آخرمونه. یعنی این 10 دقیقه بحثم جمعش کنیم که دیگه فردا دوباره اینو نخواهیم، سفرش رو باز کنیم. ببینیم اینجا به نظر میرسه یک اشکال همون بحث کلامی است که آیا خدا غرض زائد از ذات داره و نداره و اینا، تو کلام پاسخ دادن تموم شد. یک اشکال دیگه اینجا میشه گرفت که گرفتن هم از جمله فخر، از جمله ابن عاشور اینو گرفتن، و اون اینه که گفتن آقا میشه خدای غرضی داشته باشه واقع نشه. شما الان میخوای بری مشهد، نمیتونی. پس غرضت، غایتت، هدفت وصول به مشهد، فاعلیتت ناقص. حالا یا مقتضیشو نداری یا مانع ها خیلی قوی رابسته میشه. اما مگه در ذات مبارک ربوبی یه همچین چیزی فرض داره؟ مگه نمیگه انما اراد شیئن ان یقول له کن فیکون؟ اصلا لبته میگن آقا کن فیکون شد، یعنی همین دیگه، میگه بشو میشه. این تعبیر کنه وجودی بهش میگن دیگه، بعضا کنه وجودی یعنی بشو. اصلا فرض داره که ما بگیم خدای سبحان چیزی میخواد و نمیشه؟ اون وقت اینجا این سوال پیش می اومد که میتونه خدا به کسی امر کنه به قرض انبعاث، یعنی خدا بعث میکنه میگه آقا برو این کارو بکن، چرا امر میکنه که تو بکنی این کارو و تو نکنی؟ یعنی واقعا خدا چیزی رو میخواد و نمیشه؟ این جایی بود که بحثی بود که در بحثای خطابات قانونی بحث کردیم که آیا اصلا تخلف معلول از علت تامه مگه امکان داره؟ بعضی ها اومده بودن گفته بودن اینکه شما میگید قرض از بعث انبعاثه در غیر ذات مبارک ربوبیست، چون قرض از بعث و انبعاث زبان سادش اینه من میگم که شما بکنی، اگه گفتن من به علت اینه که شما بکنی، خب اگه گفتم و نکردی که گیر تو منه. اون وقت میتونیم بگیم خدا بعث کرده به قرض انبعاث و قرضه لا یقع فضا اعتبار همون میشه یا قرض یا نیست. یه اصطلاحاتی رو اینجا باز بکنیم ولو اصطلاحات رو کار نمی کنیم، یعنی نمیخوایم خیلی روش مانور بدیم، دخلی هم در مسئله ما نداره، ولی اصطلاحات بعضا تو کلام من که به کار برده میشه شما بدونید درست معنا میشه. هدف یعنی اون چیزی که ما این کار رو انجام میدیم که به او برسیم. از نظر اصطلاحی بشه بیدیم قایت. نتیجه اون کاریست که دوباره بگم، هدف یعنی اونی که ما انجام میدیم برای این که به او برسیم، از نظر اصطلاحی بشیم علت غایی. نتیجه یعنی اون چیز وقتی بهش رسیدیم. پس هدف و نتیجه یه چیزن، هدف قبل از حرکت، نتیجه بعد از وصوله. اون وقت میشه همون علت غایی و غایت. علت غایی قبل الحرکت، هدف غایت بعد الوقوع، یعنی نتیجه. خب غرض چیه؟ غرض هم در اینجا یعنی همون غایت، اما به معنای قبل الوقوعش، یعنی همون هدف. هدف چیه؟ غرض چیه؟ اگه میگیم قرض شارع یعنی علت قاییش، یعنی قبل الوقوع، لذا میگیم میشه شارع قرضی داشته باشه که واقع نشه، یعنی میتونه شارع هدفی داشته باشه به نتیجه نرسه، چون هدفی که به نتیجه نرسه فقط از یک جا ناشی میشه، ضعف فاعلیت. خدا میتونه این کار نداشته باشه. این اشکالی گفتن لذا اگر خدا میخواست به قرض این که شما عبادت کنید امر کرده بود، مجبور بودید بکنید. پس نمیتونه عبادت بندگان قرض باشه، هدف باشه، غایت باشه. پس به این جهت فخرازی میگه لام نمیتونه، لام به معنای علیت باشه، لام برایه باشه، لام لعجله باشه. میرسیم آسید همون خودمون بلدیم بوشم. تا اینجا آوردیم بقیهش هم میبریم. این مطلب گفته شده، باز دوباره اشاره کنم مطلب از دست دوستان در نره. پس اینی که این عبادت در اینجا لامش محال است، از دید مثل فخر رازی محال است لام غرض باشه، به دو جهته. یک، بحثای کلامی که اصلا ذات مبارک ربوبی علت، ذات مبارک ربوبی غرض ندارد، اون بحثش را خودتا نمیم واردش بشم. بحث دومش این که نمیتونه خدا غرض داشته باشه در اینجا، نه به صورت مطلق، نه به صورت کلی. نمیتونه غرض داشته باشه در عبادت بندگان، به خاطر اینکه اگر این گونه بود، این لابد به ان یقع در حالی که میبینیم لا یفعل. اون بحث خطابات قانونی همون چی بود؟ پرانتز. اونجا یه گروه مفصلی گفته بودن بحث به دایی انبعاثه. دایی یعنی قرض، یعنی انگیزه، یعنی همون غایت، یعنی همون هدف قبل الوقوع از اصطلاحات یه معناست. میگن بحث به دایی انبعاثه. لذا میگفتن به غیر قادر عاجز نمیشه بحث کرد. بسته نمیتونه من چی بحثش بکنم؟ اگر امکان انبعاث هست امکان بحث هست. بحثش این بود دیگه. بعد لذا گروهی پلر بردن بالا گفتن فقط اینه چرا میگی به آسی هم نمیشه. کسی که لج کرده میگه من نمی کنم با اونم نمیشه. اینجا که رسید گرفتار شد، مرحوم آقای ناینی اومد، امام اومد که آسی رو چی کارش کنیم؟ ما رفتیم با انحلال یه جوری به هر حال بحث امر به عاجز رو با فعلیت و تنجز و انشاء و اینا جمع و جوش آسی رو چی کار کنیم؟ یعنی آسی هم امر نداره؟ میگفتن جاهل میشه امر کرد؟ نه خب جاهل چجور بشه امر کنم؟ امکان ام به آس نداره. عاجز رو میتونم امر بکنم یا نه امکان ام به آس نداره. به خاطر همین اومدن عاجز رو بردن امرشو در مرتبه انشاء از فعلیت انداختن. بعد جاهل رو بردن ببرن انشاء فعلیتش بکنن، گرفتار چی میشن؟ گرفتار دور میشن، بردنش تو تنجز. بعد یکی اومد گفت خب آسی هم نداره، پس بگو آسی هم امر نداره. یعنی شما هم از این گفتی آقا من نمیخوام امر برداشته بشه. اومدن اینو حل بکنن، یه پله رفت بالاتر گفتن مطیع هم امر نداره. چرا؟ چون منبعث به ذات خودش داره انجام میده، میگه من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ اونم لغوه. اون بحث اونجا مفصل گفتیم، پرانتز بسته، رجوع کنیم به اونجا. در ما نحنفی بحثمون خیلی ساده تر. خب جواب ما به فخر اینا چیه؟ ببینید اینجا یه اشتباهی بین بحث تکوین و تشریع شده. اعتبار نگیم، اون اعتبار نداریم، اون کلا اعتباریه، اصلا کاری هم نداریم. امر طلب یا بحث، امر انشائیه یا اخباریه، کار اون بحثه. اون بحثه رو به اینجا نداره، چون اگه انشائی شد میشه اعتباری. نه اصلا سراغ اعتبار مثل قدما میگیم وضع علل وجوب، قدیما میگفتن دیگه، یا اصلا وضع علل طلب شدید. نه بریم تو بحث و حجیت و این چیز. امر یک مسئله است که من از شما